بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 74، 623. آنچه که وحی یا الهام و کشف و شهود و معراج روحانی نامیده می شود، ارتباط انسان ناسوتی با انسان ملکوتی و جبروتی و لاهوتی است. ارتباط انسان ارضی با انسان آسمانی است. ارتباط انسان اهل صفات با انسان اهل ذات است. این رابطه یا از جانب انسان اسفلی با انسان اعلایی است و یا بالعکس. نوع اولش رابطه ای عرفانی و ولوی و امامیه است و نوع دومش هم رابطه این نبوی است. 624. در دوره آخر الزمان که عصر ختم نبوت است، اساس هدایت بر عرفان و رابطه بلوی است، از نوع آنچه که در امامان صدر اسلام گزارش شده است. ولی این بدان معنا نیست که ارتباط نبوی و وحیانی از جانب عالم اعلا به عالم اسفل به پایان رسیده است. نه تنها به پایان نرسیده که جهانی تر و عامه شده است و این از برکات نبوت محمدی است که آسمان را به زمین آورده است. همانطور که می‌فرمایند پروردگار من بر آسمان دنیا وارد شده است. مسئله ختم نبوت به دو معناست. یکی این که دیگر کسی از بابت وحی دارای رسالت نمی شود، زیرا این رسالت عامه و جهانی شده است و باطنی و عقلانی و عرفانی. و دیگر این که میزان حقانیت این ارتباط نبوی و وحیانی همان نبوت و وحی محمدی است که در کمال است و کسی فراتر از آن نمی رود که امکان نسخ و الغای حقایق دین محمد باشد. یعنی دین محمد تا قیامت پا بر جا و بر حق است و برترین دین و عالی ترین حد از تعالی برای بشر است و همه معنویت ها زیر مجموعه نبوت محمدی است. حقانیت این ادعا علاوه بر جنبه عقلانی و قرآنی و عرفانی و تاریخی آن، تجربه و مکاشفات شخصی خود این جانب است. به زبان دیگر، هر انسانی بالقوه این استحقاق را در آخر الزمان دارد تا به حقایق و اسرار غیبی و آسمانی دین محمد نائل آید. همانطور که خود ایشان فرموده اند که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند. این واقعه بیان دیگری از قدرت وحدت وجودی محمد صلی الله در نفس واحده بشریت است. یعنی نفس و نفس محمدی در جان بشر جاری و ساری است و هر که بخواهد به واسطه معرفت نفس و تزکیه و مراقبه و جهاد این گوهره محمدی را در خود کشف می کند که البته بایستی به یاری یک امام و علی باری باشد که من شهر علم هستم و علی علیه السلام در به آن است. و هر عارفی یکی از علیین است که در به ورود سالک به خیشتن خیش است تا به شهر محمدی در خود راه یابد. 625. پس در آخر الزمان وحدت وجود امری جهانی و عام است و تنها قانون دین و هدایت است و این بدان معناست که در این عرصه ما برای طبیعت در طبیعت نزول نموده است و عالم غیب تعین یافته است و الوهیت در انسان آشکار شده است و لذا لقاء الله بدون معراج به آسمانها بر هر طالبی ممکن شده است و این دستاورد محمد و علی است و اهل بیت. 626. خداوند تعهد کرده است که شما اهل بیت را از هر گناه و ناپاکی به طور کامل پاک سازد. قرآن. اکثر مفسران اهل بیت را فقط اهل بیت محمدی دانستند و بس. در حالی که آل محمد سرسلسله هر بیتی است که محل نزول رحمت و عصمت الهی باشد، چه از نژاد محمد و چه غیر او. همانطور که سلمان فارسی هم از اهل بیت عصمت و طهارت محسوب شده است و امام رضا علناً معنای اهل بیت را به هر فرد و خانه‌ای تعمیم داده است که اهل الله باشند، یعنی در هر کجا و دورانی و در هر نژادی که یک انسان عارف به همراه مریدانش مشغول سیر و سلوک الالله و اخلاص دین و نفس خود باشد، اهل بیت محمدی محسوب می شود و مشمول آیه مذکور در قرآن است و شعبه ای از خاندان عصمت و طهارت است. یعنی محمد و آل محمد اساس وحدت وجود همه مؤمنان و عارفان و متقین بر روی زمین تا قیامت کبرا است. فلذا همه سالکان دارای سنت محمدی و مکاشفات و معارف محمدی هستند، حتی اگر غیر مسلمان باشند، مثل ماسینیون و کربن در عصر ما. یعنی همه عارفان و پاکان به محمد ملحق می شوند از درب علی، و این معنای دین واحد جهانی و رسالت جهانی محمد و حقانیت جاودانی دین او تا قیامت است. زیرا دین محمد دین وحدت وجود است. در دین او ظاهر و باطن و اول و آخر و غیب و عین و زمین و آسمان امری واحد شده است که و بالله و بالآخر و بالظاهر و بالباطن. قرآن 627. شرک همان داشتن و اراده به مالکیت است. مال و فرزند داشتن، آبرو و شهرت داشتن، قدرت و رعیت داشتن، عنوان و منصب داشتن، اینها شرکای وجود آدمی هستند که وجودش را به غارت می‌برند. 628. دوست داشتن هرچه غیر خود شرک است. این خود که آدم را از غیر بی نیاز می کند، اما نور ذات احدی پروردگار در انسان است. بنابراین خودشیفتگی انسان تنها و فقیر و بیمار عین توحید است. همانطور که خداپرستی انسان ثروتمند و صاحب رعیت و ریاست و اعتبار دنیوی عین شرک است. 629. خداپرستی خالص و توحیدی عین خودپرستی است بدون غیر. 630. هیچ کس غیورتر از خدا نیست. پیامبر اکرم صلی الله. انسان غیور کسی است که غیر خودش را طرد می کند و دوست نمی دارد. ولی می دانیم که خداوند با همه بندگان و مخلوقاتش مهربان است و از مقام رحمان و رحیمی بر مخلوقاتش رابطه دارد. از خداوند همه را خیش می داند و غیر نمی شناسد. ولی خود گفته است که از کافران و مشرکان و منافقان بیزار است و آنان را دوست نمی دارد، یعنی نسبت به آنان غیور است. چرا؟ زیرا به قول خودش کافران خدای آسمان را می خوانند و او را از جایی بس دور می پرستند و مشرکان هم خیال خود را می پرستند و نامش را خدا نهادند. از خداوند کسانی را غیر می داند و نسبت به آنان غیور است و دوستشان ندارد که خداوند را غیر می دانند و دوستش نمی دانند و او را بسیار دور از خود می خواهند و به خود راهش نمی دهند. یعنی دوری و دوستی را می طلبند. هر که خدا را از خود دور سازد، خدا هم او را از خودش دور می سازد و این امری واحد است. 631. خداوند نسبت به کسانی غیور است و غیرشان می شمارد که می گویند مخلوق را چه کار به عشق با خداوند، و مخلوق فقط باید بندگی کند و بس. ولی خدا می گوید هر که مرا عاشق شود عاشقش می شوم و او را خلیفه خود می کنم و بر جای یک دیگر می نشینی. یعنی بنده اش خدایی می کند و خدا هم بندگی. همانطور که درباره علی می فرماید ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی خداوند مخلص و مرید علی است و علی باران. ولذا میگوید هر که مرا دوست می‌دارد باید علی را دوست بدارد، وگر نه دوستیش را نمی‌پذیرم. چرا؟ زیرا علی علیه السلام محل ظهور خداست و خدا از علی آشکار شده است. پس هر که علی را دوست ندارد در واقع خدا را دوست ندارد و خدای ذهنی آسمانیش امانا هوای نفس و مخلوق خود اوست، یعنی خالق را مخلوق خود کرده است و مخلوق خود را خدا می نامد که بازیچه اوست. این راز امامت و ولایت وجودی و وحدت وجود است و این است که بی امام بی خداست. ولذا خدا پرستان کافر مظهر اشد شقاوت هستند و کافران بی خدا بسیار مهربانترند. 632 کسانی که ایده خدا را به کلی طلاق داده اند در اشد خودپرستی کافرانه چه بسا به ناگاه به خدا می رسند و در طول تاریخ از این نوع عارفان بزرگ بودند که روزی کافرانی مطلق و بی‌ریا بودند. مانند باراباس که بزرگترین خدمت را به دین مسیح نمود، یا مثل ابوذر غفاری که دزد سرگردنه و بی‌ریایی بود که به یکی از بزرگترین یاران پیامبر اسلام و خادمان مخلص دین او بدل شد، یا همچون موسی علیه السلام که کافری بی‌ریا بود و بت نمی‌پرستید، یعنی مشرک نبود، که به ناگاه یکی از بزرگترین پیامبران خدا شد، و یا همچون علی علیه السلام که می‌گفت خدای نادیده را نمی‌پرستد. بنابراین در تاریخ بشری چیزی زشت‌تر و پلیدتر از شرک نبوده است و آنچه که دین خدا را بدنام کرده است همین شرک است. ولذا خداوند مشرکان را به بدترین صورتی عذاب می کند و آنان را نجس می نامد. 633 شرک به زبان ساده همان وجود فروشی و وجود خریست، تجارت با خدا و خدا فروشی. ولی چون این چیزی در حقیقت رخ نمی دهد، ولی مشرکان چنین گمان دارند. پس شرک یک توهم و جنون تا سرحد مالیخولی است. آنچه که زلالت نامیده می شود همان تاریکی حاصل از این توهم می باشد. 634 گفته می شود که بدین ترتیب با رعایت اخلاص و توحید همه آحاد بشری بایستی به قارها بازگردند و زندگی روحانی و ریاضت کشی پیش سازند. چون این نیست، این هم یک تصور و توهم مشرکانه است. ما در رساله جامعه امام زمانی این مسئله را روشن ساخته ایم که یک فرد یا جامعه موحد و مخلص مشمول نعمتهای کبیر و حیرت آور از جانب خدا می شود و در همین دنیا به وجهی از جنات نعیم وارد می شود و غرق در عزت و معیشت بهشتی و عرفانی می شود. و اتفاقاً این زندگی مشرکانه است که در عین فراوانی غرق در قحطی و ذلت و عذاب است و سراسر نجس می باشد. زندگی جوامع مسلمانان را در سراسر جهان بنگرید و این است که این مشرکین منافقین همواره جوامع کافر و بی‌ریا را مدینه فاضله و بهشت موعود خود می دانند و حق هم چنین است. 635 مجموعه آثار ما چیزی جز نمایاندن حقیقت توحید و بتالت شرک در همه پدیده ها و مفاهیم زندگی انسان در جهان نیست، مثل عشق، تکنولوژی، سعادت، سلامت، رفاه، آزادی، دموکراسی، زناشویی، حکومت، عبادت و غیره. 636 توحید در یک کلمه به معنای یکی و متحد بودن با خود، خدا، طبیعت، مردمان و کائنات است و این همان معنای اسلام یا تسلیم است، یعنی زیستن با هستی و نبایستی بایستن همان کفر و انکار است که اساس شرک است. 637 موحد کسی است که بایستی را در عین هستی می‌یابد، یعنی حقیقت را در عین واقعیت می‌بیند، یعنی آرمان را نقد دارد و لذا آخرتش را در دنیا در خودریافت می کند و آسمان را بر زمین و متافیزیک را در فیزیک، زیرا خدا را در خود درک می کند. این انسان سعید است و مابقی هم شقی. توحید هستی و بایستی همان یگانگی کن فیکون است، بی هیچ مکسی بین کن و فیکون. 638 آن که دنیا را از آخرت جدا کرده و بین این دو نفاقی به فاصله عالم هستی انداخته است، مجبور است که این دو را مخلوط سازد تا اموراتش بگذرد و این شرک است و نجسی. این اساس توهم و جنون است. این عین گمراهی است. 639 اقامه صلات واقعی وحدت وجود است به معنای ورود بر واحد وجود که در مقام سجده ممکن می شود، چرا که سجده بر خاک به معنای سجده بر واحد وجود خیشتن در عالم عرض و آسمان دنیاست، زیرا خاک ماده اولیه موجودیت در جهان است. همانطور که با مرگ و الحاق به خاک وارد بر جهان آخرت می شویم که عرصه وحدت وجود آشکار است و لذا همچون بیداری از یک خواب عمیق است که از رویا بر واقعیت وارد می شویم. همانطور که انسان مشرک تماماً اسیر اوهام خیش است و از واقعیت جهان بیگانه می باشد وگرنه آن را عین بایستی و آرمان و مطلوب نفس خود می یابد. یعنی جهان آخرت تعین نفس انسان است که در آنجا ظاهر و باطن یکی است. سجده بر خاک تمرینی برای این ورود پیشا پیش است، یعنی از مرگ و زمان سبقت جستن. 640 ولی برای یک مرید وجود امام درب آخرت است و اصلا تجسم آخرت است و صورت متافیزیک و بلکه صورتی از وجه الله است. لذا سجده بر خاک در صلات بایستی سجده بر جمال پیر باشد که به قول حافظ شیرازی در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. 641 عارف کسی است که خود را جاهل مطلق می‌بیند. مؤمن مخلص کسی است که خود را کافری منافق می‌یابد. موحد کسی است که خود را مشرکی نجس و بت‌پرست می‌بیند. این است توحید و وحدت وجود. زیرا انسان به میزانی که به خداوند نزدیک می‌شود و با او در خیشتن روبروست، ناپاکی و جهل و تاریکی و کفر خود را به همان میزان شدیدتر می‌بیند. و این است که امامان ما زجه می‌زنند که پروردگارا اگر لحظه ای ما را به خود وانهی در درک اسفل سافلین ثابت می شویم. این تناقض نیست بلکه یگانگی بود و نبود است. این همان یاری انسان به خداوند است تا از عدم آشکار شود. این رنج و حراس عشق است. این نعره عدم است در قبال وجود تا عدم بر عدمیت خود واقف شود و حق وجود را بداند. 642 روح آدمی چون به مقام اعلا به آسمان می رود، بدنش هنوز در درک اسفل مقیم است و چشم روح از آسمان بیش از هر زمانی بر اسفلیت تن بینا و آگاه است، ولی باید بماند و انجام وظیفه کند و حق عشق الهی را ادا نماید. این حق همان امامت در میان خلق است، در میان دشمنان خدا. ولذا بدن آدمی در خاک تنها و فقیر و بیمار و محصور دشمنان است از برای عشق به خدا. این است آن یاری که خداوند طلب نمود که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. پس این ماجرای عشق است نه تضاد. این همان امتحانی است که خداوند به واسطه آن قلوب مدعیان عشق را بدان می آزماید. این آزمون وجود در بوته عدم است تا عدم به تمام و کمال وجود پذیر و موجود گردد، یعنی عشق پذیر شود، خدا پذیر و متعلق شود تا وجود از عدم آشکار گردد. 643 باید درک کرد که توحید و وحدت وجود امری مکانیکی و عددی نیست، بلکه واقعی سراسر عاشقانه است، آن هم در قبال عشق مطلق و لا متناهی پروردگار. 644 آنان که عشق را در نمی‌یابند، درکشان از توحید فهمی عددی و حسابی است و درکشان از اخلاص هم معزلی شیمیایی است. 645 اگر عشق نباشد، کل دین و امر تقوا و اخلاص امری مهمل و بلکه احمقانه می آید و رباعیات خیام عالی ترین تفسیر زندگی می شود که عین عبث‌پرستی و نیهیلیسم است. آن که عاشق نیست دین را فهم نمی کند و در دین منافق است. 646 الله نه تنها خالق همه کلمات است و نه تنها کلمه خلق است، بلکه کلمه عشق است، زیرا الله اما نام خداوند در قلمرو به ظهور است، ظهوری که تماماً از عشق و ایثار و از خودگذشتگی اوست. الله همان ایثار هوست، بلذا کلمه توحید است که عرصه یگانگی وجود و عدم در ظهور است و این است که حکیمان بزرگ جهان هستی موجودات را ظهور عدم و صورت نابودی می دانند و این همان ظهور بوده نبود و یگانگی هستی و نیستی است. آیا به راستی مفهوم است؟ واضح تر از این ممکن نیست. 647 الله هوی عاشق است، عشق هویی است در کلمه و معنا، در ذات و صفات. 648 و بیهوده نیست که رحمان و رحیم در پیشاپیش کلمه الله دوانند و همانطور که خود در کتابش می‌فرماید اگر رحمت خدا پیشاپیش عدالتش نبود بشریت نابود می‌شد. چرا؟ زیرا اگر عشق نبود چگونه عدم حق وجود می‌یافت؟ زیرا بر اساس عدل حق عدم همان عدم است و نه وجود. حق و عدل این است که هر چیزی سر جای خودش باشد، پس این رحمت مطلقه یعنی عشق خداست که عدم را وجود بخشیده است و وجود را بر عرش فنا نشانده است. این است که ما هستیم و خدا نیست و این یعنی عشق و رحمت مطلقه. 649 از این دیدگاه بهتر می توان معنای عدل را برای بشر درک نمود. عدمی که صاحب وجود شده است و بر جای وجود نشسته است، عادل بودنش چیست؟ این است که بر جای خودش بازگردد و از هستی خود درگذرد و آن را به خدایش وانهد، یعنی همان کاری را که خدا کرد و از خود گذشت. انسان هم باید از اخلاق خدا تبعیت کند تا لایق وجود شود، یعنی بایستی سالک وادی فنا شود تا چون خدا شود، یعنی خدا محتاج ایثار بشر نیست بلکه بشر برای رسیدن به وجود الهی بایستی از وجود بشری خود بگذرد و این یعنی عشق عرفانی. 650 از عشق و ایثار عرفانی برای بشر این عدل است و کمتر از این ظلم است. پس عارف همان عادل است و همان عاشق است و این توحید واژه‌های بنیادین خلقت و هستی است: عشق، عرفان، عدل. 651 پس انسان باید از موجودیت عدمی خود درگذرد تا به وجود نائل آید، زیرا وجود خاکی آدم همانا بود نبود است که تا از آن نگذرد به بود بود نمی رسد و بود آ نمی شود، یعنی خود آ. 652 وجود عدمی بشر در عالم خاک حاصل اسارتش در زمان است. پس باید از زمان فرا رود و این همان جریان از خود گذشتن است. این همان تاریخ زدائی و نژاد زدائی از خیشتن است که جز به یاری کسی که از آن زمان رهیده و رهبر و امام زمان شده ممکن نیست. فقط او می تواند از تو زمان زدائی کند که والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به زمان که انسان در خطر است، در خطر نابود شدن، الا این که ایمان آورد و اعمالش را صالح کند و حق و صبر پیش سازد و اشاعه دهد. 653 ایمان آوردن یعنی امام آوردن و صالح شدن یعنی به صلح و وحدت با جهان و جهانیان آمدن. توحید و حق پیش نمودن یعنی عادل شدن و به حق خود که عدم است تن در دادن و فنا پیش ساختن و بر این امر صبور ماندن که خدا با صابران است. یعنی خدا با کسانی است که سالک وادی فنایند، چرا که خود بر عرش فناست. آیا مفهوم است؟ ساده تر از این ممکن نیست. 654 سوره عصر سوره فناست، یعنی سوره توحید انسان است، توحید و یگانگی بقا و فنا، از بقا به فنا رفتن و در فنا بقای خدا یافتن. 655 جناب احمد فردید که از اندیشه هایدگری به برخی از اسرار توحیدی قرآن دست یافت و تاب نیاورد و بد جوری کوس انالحق زد و لذا زحمات خود را بر هدر داد و باور نشد، عشق را در حکمت توحیدی نمی شناخت و لذا به پریشانی و هذیان افتاد و ملعبه برخی فرصت طلبانی شد که از حکمت برای خود کلاهی در قدرت می بافتند و البته بسیار سریع رسوا شدند. این تجربه بسیار تلخ و ننگین نشان داد که معارف ناب توحیدی را به خدمت بازی سیاست و قدرت گرفتن چه عواقبی دارد. گویی تجربه هیتلری کفایت نکرده بود. 656 داستان درک مشرکان از معارف توحیدی همان داستان فیل است در شهر کوران در مثنوی مولوی. 657 اندیشه های بزرگ نیچه در چنین گفت زرتشت با مغز کوچک هیتلر همان کرد که معارف توحیدی و امامیه با مغزهای حقیر برخی از شیعیان تشنه قدرت جهانی. ابرمرد نیچه آلمان را به خاک سیاه نشاند. امید داریم ایده امام زمان برای شیعیان و ایرانیان چنین نکند. 658 معارف ناب توحیدی در مذهب امامیه دارای اقتداری جبروتی اند که بسیاری از تشنگان قدرت‌های جهانی را به وسوسه می اندازد و رسوا می سازد، همانطور که قرآن موجب رسوایی منافقان می شود. 659 آنچه نیز قدرت نامیده می شود در احساس و اندیشه بشری چیزی جز انرژی معارف توحیدی و وحدت وجودی نیست که البته عموماً فاقد معرفت لازم در آگاهی بشر است. به همین دلیل هموار شاهان از حضور فلاسفه خودفروش در دربار جهت تقویت انرژی شاهانه خود بهره می گیرند. 660 همه جهانخاران و خونریزان بزرگ در طول تاریخ که گاه مسیر تاریخ بشری را تغییر دادند، شدیداً تحت تأثیر معارف وحدت وجودی بودند. چون اسکندر مقدونی، شاگرد ارسطو، چنگیزخان مغول، مرید یک شمن چینی و هیتلر که تحت تأثیر اندیشه های مادام بلاواتسکی، صوفی مشهور روسی و اندیشه های نیچه بود. 661 معارف وحدت وجودی همچون بمب نوترونی و هیدروژنی است که به واسطه آن هم میتوان جهان را نابود کرد و هم نجات داد. زیرا هیدروژن به مثابه واحد همه عناصر است و نوترون هم به مثابه ذات اتم است. شکافتن معارف توحیدی نیز انرژی های حیرت آوری در بشر پدید می آورد و به فعل می آید. 662 به واسطه معارف توحیدی هم می توان یک شبه به خدا رسید و هم به ابلیس. 663 یگانه جویی و یگانه گری و ذات بینی و ذات جویی در هر عرصه ای ام از خیر و شر و کفر و ایمان همواره موتورهای حرکت بشر در تاریخ بوده است. مثلا اندیشه اتم در فلاسفه یونان باستان تا به امروز موتور محرکه کل تمدن غرب بوده است که از اتم فلسفی به اتم تسلیحاتی رسیده است. اتم به عنوان واحد وجود در عالم هستی. 664 جستجوی خدای واحد که باعث و بانی کل این جهان باشد، موتور محرکه کل اندیشه بشری در سراسر جهان در طول تاریخ تا به امروز بوده است و بشر هر چه هست و شده محصول این جستجوی یگانه بوده است. 665 معارف توحیدی و وحدت وجودی هم خوب است و هم بد، هم نابود کننده است و هم هستی بخش، درست مثل خود خدا. 666 در میان همه انواع اندیشه ها و فلسفه ها و نظریه ها هیچ یک همچون وحدت وجود برای بشر تا این حد جذاب و افسونگر و جادویی نبوده است و هیچ اندیشه‌ای هم چون وحدت وجود پرستیده و منفور واقع نشده است. 667 هیچ اندیشه‌ای چون وحدت وجود شهید و قربانی نداده است. 668 عنصر وحدت وجود هم از نظر علوم طبیعی و هم علوم دینی و عرفانی همانا نور است. نور عنصر یگانگی و اتحاد است. 669 در معرفت قرآنی همه صفات و مقامات دینی در بشر نورانی است. نور ایمان، نور یقین، نور علم، نور عقل، نور هدایت و نهایتاً خود خدا هم نور است. پس توحید نور است و بلکه نوراً نور است. 670 علی علیه السلام خداوند را نور و نور النور و نور ما قبل نور و نور ما بعد نور و نور فوق نور و نور مادون نور نامیده است. پس خداوند یعنی توحید طیفی بی نهایت پیچیده و لا متناهی و تو در تو از انواع نورها در کیفیت متفاوت است و این خود بیان درجات توحید و درجات موحد است. 671 رسول اکرم صلی الله نماز را هم نور نامیده است. از صلات و نور یعنی عنصر توحید و وحدت وجود است که انسان به واسطه این نور به خدایش ملحق می شود که اوج این الحاق در سجده است که آدمی پیشانیش را بر خاک می ساید و خاک را می بوسد. و می دانیم که پیشانی و به خصوص بین دو ابرو هم طبق معارف عرفانی و هم اساطیری دارای چشمی واحد است که چشم سوم یا چشم توحید و ماورایی نامیده شده است و در سجده این چشم بر خاک مالیده می شود و ذات خاک را می نگرد و این نگاه در ذات خاک موجب عروج روحانی و نوری و گاه لقاء الله است. همانطور که رسول ما می فرماید که نماز معراج مؤمن است. 672 پس در سجده چشمی گشوده می شود که ذات خاک یعنی ذات عنصر واحد هستی موجودات را دیدار می کند در آینه خاک. این چشم همان خدایی را دیدار می کند که نور زمین و آسمان هاست، یعنی خدای آسمانی را در دل خاک دیدار می کند. 673. معنای لغوی صلات که همان ورود است به معنای الحاق است. الحاق به حق. و صلات حق الحاق است و سجده هم محاق این حق الحاق است. و الحاق هم که در قرآن نام قیامت و واقعی دیدار با خدا که قسم به آنچه که می بینید آیا نمی بینید؟ 674. پس نور خدا و خدایی که نور است، نه نور آفتاب و نجوم که نور نهفته در ذات خاک است، و خاک هم که طبق نظریه نسبیت نور است و مجذور نور، یعنی نور علی نور که در قرآن همان نور هدایت انسان به سوی خداست. 675. و نیز در قرآن می‌خوانیم که مؤمنان هدایت شده حامل نوری از پیشانی خود هستند که آنها را رحمی نماید. این همان نوری است که در سجده بر خاک حاصل شده است، هرچند که بسیاری از فرط سجده عامل سیاهی و ظلمتی بر پیشانی اند که حاصل سجده بر دوزخ است از فرط خودپرستی. 676. خاک درب ورود به آخرت است همانطور که قبر، و این درب را امام می گشاید بر مریدی که به یاد و عشق امامش سجده بر خاک می کند، سجده بر پیشانی امامش. 677. در یک کلام، کمال عبادت یک مسلمان محمدی سجده و بوسه بر خاک است، یعنی خدا در خاک است که فرمود پروردگارم به جهان خاک فرود آمده است، و این توحید و وحدت وجود محمدی است و نخستین مسلمانی که در این سجده دیدار کرد خدا را علی بود، و لذا علی را بوتراب خوانند، یعنی پدر خاک، و لذا بی امام را صلات نیست، یعنی امکان الحاق به حق نیست. 678. پس خدا نور خاک است، نور زمین و نه آسمان، همانطور که خود می فرماید که در آن روز زمین به نور پروردگار طلوع می کند و منور می شود. این زمینی است که امام بر آن گام نهاده است و بر آن سجده کرده است و آن را بوسیده است، ولذا در روز قیامت که جمال او بر همگان آشکار می شود منکرانش می گویند ای کاش خاک می بودیم. آیا مفهوم است؟ از این روشن‌تر ممکن نیست. 679. اگر چنین است، پس خاک وجود آدمی آیا کمتر حامل نور است؟ یعنی کمتر حامل خداست؟ و این است که در قرآن می خوانیم که و خدا در همه حال با او بود. خدا در همه حال با کسی است که او را در خود باور دارد، خاک را باور دارد. و این است که می فرماید و آن مؤمنان که بخشوده شده اند چنان با خشوع و حیا بر خاک گام بر می دارند که گویی دمادم از خاک عذرخواهی می کنند. 680. اگر عالم هستی حضور خداست و او ظاهر است و غایب نیست و در همه حال و همه جا هست، این حضور و ظهور جز خاک نیست که در همه جا هست، مخصوصا در بدن آدمی، بدنی که دو سومش آب است، و نیز همو در کتابش میگوید که عرش او بر آب است، خاکی که بر آب است، این بدن آدمی. آیا مفهوم است؟ عیان تر از این ممکن نیست. 681. ای مؤمنان، دین را برای خدا خالص و برپا کنید، حتی اگر دوتا و بلکه یک نفر هستید، و خدا با شماست و شما را در همه حال کفایت می کند. این کلام او در کتابش چه می گوید؟ چو خالص شوید از هر شرک و غیری، آنگاه خدا با شماست در همه حال و کافی است. یعنی این خود شمایید که باز می گوید ای مؤمنان، بدانید که هرچه هست خود شمایید و از شماست، و باز می گوید و من از رگ گردن به شما نزدیک ترم. 682 چون غیر خود را از خود بزدائید و خود شوید و غیر خود نباشید، او با شماست در همه حال. پس او خود شماست و این غیر است که بین شما و او حائل است. و نیز گفت تنها شو تا به من برسی. 683 رسول خدا می گوید خداوند در حال مناجات بندهش با بندهش مناجات می گوید. آیا به راستی چه کسی است که در سرآغاز هر سوره ای در قرآن می گوید بسم الله الرحمن الرحیم؟ آیا غیر خدا این کتاب را نطق نموده است؟ پس خود خداست که با بندش مناجات می کند. 684 بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به سوی خدای مهربان، چون اسم در حقیقت به معنای سمت و سوست، همانطور که اسم هر چیزی سمت و سو و آدرس آن چیز را تداعی می کند. چرا که کل قرآن حرکت به سوی خدای مهربان است و نه چیز دیگری، نه خدای خالق و قهار و رزاق، فقط به سوی خدای مهربان و عاشق. و کل قرآن آدرس و سمت و سوی خداست، آن هم از درب مهر و عشق او. و امامان ما مکررن گفتند که مؤمن در قرآن با پروردگار ملاقات می کند. 685 و اما چگونه و در چه شرایطی می توان مهر و محبت و رحمت برتر و برترش را درک و تجربه نمود؟ مسلماً در سختی ها، در فقر و بیماری و تنهایی و بلایایی که به سوی غیر او نروی و روی به سوی دیگران نکنی و در خود بمانی، یعنی احد شوی و یگانه، تا مهر و محبت او را به حساب دیگران نیاوری و شرک نورزی، یعنی تا تنها نشوی مخصوصا در بلا از شرک رها نمی شوی و او را در خود نمی یابی. باید احد شوی تا احد ببینی، تنها شو تا به من برسی. پس فاصله بین انسان تا خدا همان فاصله بین انسان و خیشتن خیش است. 686 هر که به خاک تن خود برسد و آن را در آغوش گیرد، او را با تمام وجود احساس می کند. چون کسی از شما بمیرد، در حالی که همه برگرد مرده جمع آمده اید، در آن حال خداوند از همه شماها به او نزدیک تر است. چرا؟ زیرا دیگر تنها شده و دست از سر دیگران برداشته است و خودش شده است. و این است که تشییع مرده اینقدر خیر و ثواب به همراه دارد و از عبادات خاص است، مخصوصا غسل مرده و مخصوصا غسل مؤمنان. 687 چرا معنوی ترین تجربیات و مشاهدات غیبی همه آدم ها در عالم خواب است؟ زیرا در این وضع تک و تنهاست و دست از همه کشیده است. و حضرت رسول می فرماید رؤیا بخشی از نبوت است. 688 بزرگترین خاصیت نماز این است که انسان برای مدتی تنها می شود و دست از همه می کشد. نماز رویارویی انسان با خیشتن خیش است، ولذا نماز کامل و معراجی آن است که در ذهن و دل نمازگزار هم هیچ کس نباشد. آنگاه خداست که درک می شود در خیشتن. 689 از ما می پرسند که اگر مسئله به همین سادگی است که شما می گویید، پس چرا در طی هزاران سال این همه شریعت ها و آداب و آیین و فلسفه های پیچیده با آن همه ریاضت ها پدید آمده که آدمی اندکی به خدا نزدیک تر شود و آمرزیده گردد؟ چرا در یک کلام پیامبران خدا به مردم نگفتند که ای مردم، خدا در شماست و سلام، بنشینید تا پیدایش شود؟ و اما پاسخ ما، اگر ساعتی و فقط ساعتی تنها نشستید و در خود به انتظار خدا ماندید و به غیر او فکر نکردید و از او خبر و اثری نیافتید، ادعای ما کذب محض است. و ولی چند دقیقه که از این با خود نشستن گذشت، تازه درک می کنید که آن همه پیامبر و امام و قدیس و عارف آمدند تا به بشر بیاموزند که ساعتی با خود بنشیند. کل مشکل بشر این است که نمی تواند با خود بماند. لحظه ای در خود بمان ای بی وجود. این عصاره رسالت همه پیامبران و عارفان است و همه عبادات و احکام برای رسیدن به این مقام و توانایی است. بشر با هر کسی می تواند بنشیند الا با خودش. این است مسئله و این است که همون مکررن گفته است که به راستی که خدا با صابران است، یعنی با کسانی که در خود و با خود و برای خود نشستند و بر خود صبور شده اند و خود را تحمل کردند. هر که با خود بنشیند با خدا نشسته است. این است کل راز آشکار که ام الاسرار بشر است. 690. چرا انسان اینقدر بیقرار است و نمی تواند ساعتی در خود بماند بی حضور غیر در درون یا برون؟ زیرا درونش به تمام و کمال در اشغال و تسخیر غیر است، از انس و جن و شیاطین و اشیا و ایده های آریه‌ای. اینان شرکای وجود اویند و در آن روز به مردم گفته می شود که اینک شریکان خود را بیاورید تا پاسخگوی اعمال و سرنوشت شما باشند. قرآن 691. مشرک کسی است که در او غیر اوست و سلام. و این است که مشرکین را نجس نامیده است. آیا نه این است که مسافرخانه ها نجسترین اماکن هستند؟ حال اگر مسافرخانه‌ای مجانی هم باشد و مجانی پذیرایی کند، تبدیل به مستراح عمومی می شود. آیا مفهوم است؟ ملموس تر از این ممکن نیست. 692. وجود آدمی از عالی ترین مصالح ساخته شده و در بدترین و پست‌ترین شرایط افکنده شده است. این وجود اعلل الیین در اسفل السافلین مورد محاصره و تهاجم و تسخیر و تجاوز همه موجودات مقیم در این درک اسفل قرار دارد تا در این هراس از نابود شدن خدایش را بیابد و نجات یابد. موجودی که بدنش از آب و گل است، آبی که حامل عرش خداست و خاکی که ربوبیت اوست و نور اوست و صورت این گل از صورت اوست و روحش از روح اوست و دلش دانشگاه اسمای اوست و مغزش کانون علم اوست. ولذا همه اهالی وادی اعلل الیین او را سجده کردند به برتری و سروری الا ابلیس. پس این موجود خانه‌ای بس امن و مقدس و عالی و خدایی دارد و بایستی در این خانه اقامت جوید و آن را تصاحب کند و از خانه بیرون نیاید و اهل بیت الله شود تا الله را در این خانه بیابد. کافی است که به قول خودش ایمان آورد و اعمال خود را اصلاح کند، یعنی به این حقیقت خانه خود ایمان آورد و با این خانه در این شرایط اسفلی به صلح برسد و مقیم آن گردد و لحظه ای این خانه را ترک نکند تا به تسخیر غیر در نیاید. زیرا در درک اسفل السافلین همه موجودات در قحطی وجودند و شبان روز مترصد تسخیر این موجود اعلایی می باشند. ولی افسوس که این موجود الهی خانه الهی خود را ترک گفته و در این درک اسفل گم و گور شده و خانه اش اشغال گردیده است. این خانه خود خداست و انسان باید در خدا قرار گیرد و برای قرار گرفتن در او باید جهاد کند. جهاد فی الله.